ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی شفیق عیار برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد سفر رئیس جمهور افغانستان به خوست. در چنین حالتی که جنگ در افغانستان به شدت دوام دارد، رئیس جمهور با چنین سفرها چی پیامی را میرساند؟ یک تحلیلگر میگوید
تلاش دارد دولتی پیام را به مردم افغانستان بده که همه چیز نرمال است و ما توانایی از زیر داریم که وضعیت فعلی کنترل کنیم.
وزارت داخلی افغانستان میگوید آنها در تمام بنادر افغانستان حضور دارند و صرف شیرخان بندر تحت تهدید است. وزارت صحت عامه اعلان کرد که تزریق واکسین جانسن اند جانسن امروز در افغانستان آغاز شد. یک مقام این وزارت گفت
اشخاصی که مرض مزمن یا دوامدار دارند، اشخاصی که در ساعات پر ازدحام وظیفه دارند، خصوصا با مراجعین بسیار سر کارشان است، واکسن تطبیق میشه. بجا شدگان داخلی واکسن تطبیق میشه.
کمبود جای در شفاخانه کووید 19 در ولایت غور. دامنه نو دلتای ویروس کرونا به امریکا رسید. در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه برای جوانان را داریم.
بعد از هفته اول درس به شکل غیر حضوری یا آنلاین آغاز شد و درس ها کاملا بی کیفیت است.
همچنان برنامه آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور غنی میگوید دولت افغانستان تلاش‌های بی‌نظیر برای رسیدن به صلح انجام داده و اکنون هم روی صلح تأکید دارد. والی هرات میگوید نیروهای مردمی و امنیتی برای پس گرفتن مناطق از دست رفته بسیج شدند و اتحادیه اروپا مقدار کافی واکسن کرونا به کشورهای آزوب فراهم کرده است. مشروع اخبار. رئیس جمهور غنی میگوید دولت افغانستان تلاش‌های بی‌نظیر برای رسیدن به صلح انجام داده و اکنون هم روی صلح تأکید دارد. او طالبان را مسئول ادامه جنگ دانست. رئیس جمهور غنی در سخنرانی امروز خود هنگام افتتاح میدان هوایی خوست به گردهمایی مردم و مقامات بدون اینکه از کدام کشور نام ببرد گفت که افغان‌ها اکنون می‌دانند که مخالفین مسلح از کجا می‌آیند و مراکز آنها در کجاست.
بیایید چند سوالی هست طالبان بپرسید. اول برای چی کسانی می جنگید؟ برای افغانستان یا اینکه می خواهید افغانستان زیر دست دیگران قرار گیرد؟
رئیس جمهور غنی در این سخنرانی خود به انکشافات و پیشروی های اخیر طالبان در چند ولایت کدام اشاره نکرد. عبدالصبور قانه والی هرات میگوید که بیشتر ولسوالی های این ولایت و گمرک های اسلام قلعه و ترغندی در تصرف طالبان قرار دارد. او اما نام از ولسوالی های تحت کنترل طالبان نبرد. والی هرات در نشست خبری امروز خود گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی در حال بسیج برای بازپسگیری مناطق از دست رفته هستند و به زودی وضعیت بهبود خواهد یافت.
نیروهای امنیتی در حال بسیج است. نیروهای مردمی که پیشتر به شما گفتم اونا هم به حمایت نیروهای دفاعی امنیتی صف بسته کردن. ما دوباره به خاطر پسگیری نقاط دست رفته و ترتیب نوبت اقدامات میکنیم و این شامل بنادر تجارتی هم است.
والی هرات به مردم اطمینان داد که با اعزام نیرو و بررسی نقاط آسیب پذیر کمربند امنیتی هرات تقویت شده است. چین به خاطر احتمال افزایش خشونت در افغانستان به اتباع خود دستور داد که هرچه زودتر این کشور را ترک گویند. آژانس خبررسانی فرانسه گزارش می‌دهد که این هشدار از سوی وزارت خارجه چین بعد از خارج ساختن 210 چینایی از افغانستان داده شد. وزارت خارجه چین می‌گوید که به خاطر پیچیدگی اوضاع امنیتی مجبور شدند که به اتباع خود چنین دستور صادر کنند. مقامات چینایی می‌گویند که آزمایش کرونا همه 210 فرد که خارج شده اند مثبت بوده است. معلوم نیست که چه تعداد چینایی‌ها در افغانستان به سر می‌برند، ولی اکثریت در بخش‌های غیر نظامی کار می‌کنند. پکینگ از خروج سریع نیروهای آمریکایی از افغانستان نیز انتقاد کرده است. یک انفجار مهیب اوایل امروز در شمال تهران شنیده شد. گزارش تلویزیون دولتی ایران گفت که انفجار در یک پارک ناشی از یک چیز ناشناخته شده بوده و به کس آسیب نرسیده است. علت انفجار معلوم نیست. حمید رضا گودرزی معاون والی تهران گفت که برای شناسایی علت انفجار تحقیقات آغاز شده است. آژانس خبررسانی نیمه دولتی تسنیم گفت که انفجار در داخل پارک ملت رخ داده است. اداره اطفائیه تهران گفت که بعد از دریافت گزارش انفجار چندین واحد را به منطقه فرستاده، ولی کدام آثار از آتش سوزی و آوار دریافت نشده است. اتحادیه اروپا مقدار کافی واکسن کرونا به کشورهای عضو فراهم کرده که برای دست کم 70% از افراد بالغ کافی است. اورزولا واندرلین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در ادامه سخنان امروز خود از کشورهای عضو خواست که کمپاین واکسیناسیون را سرعت بخشند. او افزود که تا فردا 500 میلیون دوز در سراسر کشورهای عضو توزیع خواهد شد. حکومت‌های 27 کشور عضو اتحادیه اروپا مسئول واکسین کردن اتباع خودند و برخی از این کشورها با سرعت بیشتری از دیگران مصروف کارند، ولی خانم واندرلین گفت که اتحادیه اروپا وعده خود را عملی ساخت. و قرار است دو مسابقه جالب و دیدنی فوتبال فردا برگزار شود. تیم‌های برزیل و ارجنتین در مرحله نهایی بازی‌های کوپا آمریکا در شهر ریو دی جانیرو در برزیل ساعت 4:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان به میدان می‌روند. و در بازی دور نهایی جام ملت‌های اروپا انگلستان و ایتالیا 11:30 فردا شب به وقت افغانستان بازی خواهند کرد. این بازی در ورزشگاه ویمبلی در لندن برگزار می‌شود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز شنبه در سفر به ولایت خوست میدان هوایی بین المللی این ولایت را افتتاح کرد. در نخستین پرواز خارجی امروز پس از افتتاح این میدان، طیاره مسافربری از امارات متحده عربی با 150 سرنشین در این میدان نشست. در همین حال رئیس جمهور غنی در سفرش به خوست به رئیس ارگانهای محل وظیفه سپرد تا طی 2 ماه آینده امکانات تبدیل ولایت خوست را به ولایت درجه 1 فراهم سازد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در همایشی در ولایت خوست گفت که به صلح باورمند است، اما طالبان هنوز خواستار جنگ هستند و به میز مذاکره نمی نشینند. رئیس جمهور غنی گفت که اگر قرار است طالبان فردا وارد گفتگو شوند، باید امروز جلو بیایند و مشکلات فعلی را از راه گفتگو حل کنند.
حرف شما بجاست. اگر فردا می نشیند چرا امروز نمی نشیند؟ همه گفتگو و مذاکره را می دانیم. زمانی که یک طرف می خواهد مذاکره کند و طرف دیگر قبول نمی کند، آیا این انصاف است؟ این امر خدا است که نخست به صلح دعوت کنید و اگر نپذیرفتند در مقابلشان بپا خیزید.
آقای غنی افسود در جنگ روان افغانستان روزانه صدها تن میمیرند و پروژه های عامه زیادی نیز آسیب میبینند که مسئول آن طالبان است. اما طالبان پیش از این بارها گفتند که به تأسیسات عامه و پروژه های اقتصادی آسیب نمیرسانند. آقای غنی افسود که طالبان در عوض اجرای قوانین شرعی بر اجرای توافقنامه امضا شده با ایالات متحده تاکید دارند. آقای غنی در حال برگفتگوهای صلح تاکید کرده که طالبان حملات خود را شدت بخشیدند و شمار زیاد از ولسوالی ها را در ولایات کشور سقوط دادند، چیزی که مقام های دولتی آن را عقب نشینی تاکتیکی می دانند. آقای غنی همچنان از نظامیان خواست که ولسوالی های از دست رفته را پس گیرند. این در حالی است که در 3 هفته اخیر طالبان 9 ولسوالی پکتیا را یک پی دیگر سقوط دادند. به دنبال آن مسئولان ملکی و نظامی محلی در پکتیا به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند و شماری از آنها برکنار و افراد جدید به جای آن تعیین شدند. رئیس جمهور غنی همچنان گفت که حاضر است همین امروز با طالبان به میز مذاکره بنشیند، اما شرایطی را در این زمینه مطرح کرد.
برای چه کسی می جنگید؟ اگر برای افغانستان، اگر می خواهید دست دیگران از افغانستان کوتاه شود، اگر افغانستان را دوست دارید، با من قول دهید که خط دیورن را نمی پذیرید. با من قول دهید که افغانستان از مسیر چهار طرفه به مسیر یک طرفه تغییر نمی دهید. با من قول دهید که آب افغانستان را نمی فروشید.
گروه طالبان سوالهای رادیو آزادی را برای دانستن موضع این گروه درباره اظهارات تازه آقای غنی بی پاسخ گذاشتند، اما در گذشته این گروه گفته که دولت در گفتگوها جدی نیست.
صحبت بود در مورد سفر رئیس جمهور محمد اشرف غنی به ولایت خوست و افتتاح میدان هوایی بین المللی این ولایت. این سوال پیدا می شود در چنین حالت که جنگ در مناطق مختلف افغانستان دوام دارد و طالبان ولسوالی های متعدد را اشغال کردند، در چنین حالت سفرها و اشتراک رئیس جمهور در محافل دیگر چه پیامی می رساند؟ همین سوال را با تحلیلگر امور سیاسی نجیب آزاد در میان گذاشتیم.
متاسفانه در این هیچ شک نیست که افغانستان در یک مرحله خیلی حساس قرار داره و جنگ خیلی شدت جریان داره. دولت افغانستان بارها تلاش کرده و گفته که ولسوالی‌هایی که سقوط شده روی راز اطلاعاتی بوده و بعداً باز بعض از ولسوالی‌ها را پس از دست آورده. هر دولت مسئول در این زمان در این نقطه خیلی حساس مسئولیت و مکلفیت داره که به ملت خود بگه که ما در کجا قرار داریم.
دولت با این کار خود چی پیام را می‌خواد بر مردم برسانه که آیا ما در قدرت هستیم و شما تشویش نکنین، نگرانی های مردم می خواهید کاهش بتن، یا کدام انگیزه دیگه داره؟
در این هیچ شکی نیست که با چنین کارهایی که دولت میکنه، مثلا امروز رئیس جمهور به خوست سفر داشت و در روزهای گذشته بعضی از خدمات دیگر ملکی را از طریق رسانه ها به نمایش رساند، تلاش داره دولتی پیام را به مردم افغانستان بده که همه چیز نرمال است و ما توانایی از زیر داریم که وضعیت فعلی، وضعیت کنونی که خیلی وخیم است، خیلی خراب است، کنترل کنیم. و ضمناً با جامعه جهانی هم، چون درست قبل رئیس جمهور ایالات متحده بسیار واضح در پیامشان در مورد افغانستان نگفتند که دولت افغانستان توانایی از زیر داره که نظام را نگه کنه، دولت افغانستان و نیروهای امنیتی دفاعی توانایی از زیر داره که وضعیت را کنترل کنه. با جهانیان هم پیامی است که ما متحد هستیم با کارهای انکشافی و با دولتداری ملکی طوری که تعهدات بین ایالات متحده و افغانستان و افغانستان و جهان بوده. این پیام به جهان هم است، به مردم افغانستان هم است و در ضمن به طالبان هم پیام است که شما ویرانی میکنین جاها را. در این شک نیست که بیشتر از 100 ولسوالی ها را طالبان تحت کنترل خود آورده، اما بعد از سقوط ولسوالی ها یا ولسوالی ها که تحت کنترل طالبان آمده، زندگی نرمال مردم اونجا چی است؟ خدمات اونجا تا چی حد است؟ خدمات خود یک طرف میگذاریم، خدمات که قبلا در گذشته بوده، حداقل خدمات نسبی تا تاشاتی که بوده از بین رفت، مطلقا از بین رفت. اما ما برعکس، یعنی پیام دولت به طالبان نیست، ما برعکس تلاش داریم، کوشش داریم که برای مردم خود خدمت گذار باشیم. در عین حال که ما در جنگ هستیم، در جنگ خیلی شدید با شما هستیم، ادعای دولت که با یک جنگ نااعلان شده با پاکستان قرار داریم، اما در عین زمان ما دولتداری، مردمداری و خدمات رسانی را هم برای یک لحظه فراموش نکردیم.
صحبت بود با تحلیلگر امور سیاسی و مسئول جنبش باور نجیب آزاد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی این کشور در همه بندرهای تجارتی و مهم افغانستان حضور دارند و تنها بندر شیرخان زیر تهدید طالبان است. اما طالبان ادعا میکنند که کنترل بیشتر بنادر اصلی کشور را در دست دارند. این در حالی است که در بسیاری از ولسوالی ها و ولایت های کشور درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و طالبان جریان دارد. در این گزارش بیشتر می‌شنویم.
با پیشروی سریع گروه طالبان در مناطق شمالی و غربی افغانستان، وضعیت بندرگاه‌های مهم مرزی هم در حاله ابهام قرار گرفته است. وزارت داخله گفته که امنیت همه بندرگاه‌های بزرگ مرزی تامین است و تنها بندر شیرخان ولایت کندز در معرض تهدید طالبان قرار دارد. طارق آریان، سخنگوی این وزارت، برای رادیو آزادی گفت:
تنها بندر شیرخان زیر تهدید بود. نیروهای امنیتی ما در تمام نقاط که بندر هاست و اماکن سرمایه گذاری است حضور دارند. تهدیدات که موجود باشه رفع میشه، چون حضور ترورستان طالبان اونجا در هیچ مکان پایدار و ثابت نمی باشه. ما آمادگی برای رفع تهدیدات داریم.
بخش عمده ای از اقتصاد تجاری و درآمد دولت افغانستان وابسته به بندرگاه های مهم مانند اسلام قلعه و تورغندی در هرات، حیرتان در بلخ و شیرخان در قندوز است. چند بندر کوچک مانند آی خانم در تخار، آقینه در فاریاب، ابو نصر فراهی در فراهم نقش مهمی در این زمینه دارند. این بندرگاه ها افغانستان را با آسیای میانه و ایران وصل می کند. طالبان ادعا کردند که بیشتر این بندرگاه ها را گرفتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این گروه بندر آی خانم، شیرخان، ابو نصر فراهی، تورغندی و اسلام قلعه و بندر پتان پکتیا را تصرف کردند، ادعایی که وزارت داخله آن را رد می کند. آگاهان امور اقتصادی و مردم باور دارند که تصرف بندرهای مهم تجاری کشور از جمله این بندرها از سوی طالبان تأثیر منفی بر وضعیت اقتصادی کشور دارد و می تواند به زیان دولت و سود طالبان تمام شود. اما وزارت مالی افغانستان می گوید که بندرهایی که تا کنون مورد حمله طالبان قرار گرفته از نظر ارزش و درآمد در دسته دوم قرار دارند و نمی توانند بر درآمد ملی این کشور تأثیر منفی بگذارند. رفیع تابی، سخنگوی این وزارت:
در چند روز گروه تروریستی طالبان بر 4 گمرک و یا بنادر افغانستان داخل شدند که عبارتند از دندپتان، آقینه، شیرخان، بندر وای خانم است. ولی از لحاظ درجه بندی 4 گمرک ما در درجه 2 و 3 قرار دارد که تاثیرات منفی بر عواید افغانستان نداره. بیشتر متاسفانه در دو روز اخیر گروه تروریستی طالبان با حملاتشان در ولایت هرات وارد گمرک اسلام خلا شدند که خوشبختانه شام روز گذشته نیروهای امنیتی و دفاعی قهرمان کشور دوباره به گمرک در تصرف خود درآوردن.
در وضعیت خبرهای زد و نقیز از تصرف این بندرها به دست طالبان پخش می شود که در بیشتر مناطق کشور درگیری میان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و طالبان شدت گرفته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در اعلامیه تازه‌اش در این باره تجدید نبردها را محکوم کرده و گفته است که گسترش بی سابقه جنگ و تجدید خشونت‌ها در این اواخر سبب تلفات صدها غیر نظامی، بی جا شدن هزاران تن، سلب حق گشت و گذار، دسترسی نداشتن شمار زیادی از بی جا شدگان به سرپناه، مواد غذایی، خدمات صحی و آموزشی و دیگر حقوق بشری و بشر دوستانه شده است. این کمیسیون از همه طرف‌های درگیر به ویژه طالبان خواسته که هر چه زودتر به جنگ پایان دهند و از طریق گفتگو بحران فعلی را حل کنند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش‌های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
مثل که شما گفتین، طالبان حکومت به رسمیت نمی‌شناسند، اما ما حکومت به رسمیت می‌شناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمی‌تواند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
وزارت صحت افغانستان اعلام کرده که تزریق واکسین جانسون و جانسون از امروز در این کشور آغاز شده است. با گفته مقام های این وزارت، افراد بالاتر از 55 سال و بیماران مزمن، استادان مراکز آموزشی و شاگردان و محصلین بالاتر از 18 سال، آوارگان داخلی، خبرنگاران و کارمندان صحی در اولویت این دوره واکسیناسیون قرار دارند. در این گزارش نگاهی کرده ایم به واکسین جانسون و جانسون و اینکه چه تفاوت با واکسین های قبلی دارد.
همزمان با گسترش روزافزون موج سوم ویروس کرونا در افغانستان، وزارت صحت از آغاز تزریق واکسن جانسون و جانسون خبر داده است. 3 میلیون دوز از این واکسین را دولت آمریکا به افغانستان کمک کرده و نزدیک به 1.5 میلیون آن دیروز به کابل رسید. مسئولان این وزارت گفتند که واکسین جانسون و جانسون از امروز در کابل و برخی ولایت‌های دیگر تطبیق خواهد شد. میرویس علیزاده معاون سخنگوی وزارت صحت گفت که انتظار می‌رود محموله بعدی این واکسین تا اواخر ماه جولای به افغانستان برسد.
افرادی که سنشان از 55 سال بیشتر است، اشخاصی که مرض مزمن یا دوامدار دارند، اشخاصی که در ساعات پر ازدحام وظیفه دارند، خصوصا با مراجعین بسیار سر کارشان است. استادان مکاتب و پانتون ها واکسن تطبیق میشه و شاگردان مکاتب و مسئولین پانتون های که سنشان از 18 سال بیشتر است، برازو واکسن تطبیق میشه. بیجا شدگان داخلی واکسن تطبیق میشه، با ژورنالیست ها واکسن تطبیق میشه، همکاران صحی ما واکسن.
شرکت جانسون و جانسون گفته که این واکسین تا 85% در برابر بیماری شدید ایمنی ایجاد می کند. بر بنیاد اطلاعات سازمان صحی جهان، این واکسین به عنوان واکسین تک دوز برای افراد بالاتر از 18 سال استفاده می شود. این سازمان در 12 مارچ 2021 واکسین جانسون و جانسون را برای استفاده اضطراری ذکر کرد و افزود که در پیشگیری از عفونت ها و کاهش مرگ و میر در سراسر جهان نقش اساسی دارد. اما بر اساس گزارش مرکز کنترل بیماری های آمریکا، این کشور به دنبال مرگ 15 تن در نتیجه لخته شدن خون آنها در پی تزریق این واکسین، تزریق آن را متوقف کرد، اما پس از چند روز تزریق این واکسین را دوباره از سر گرفت. این مرکز احتمال لخته شدن خون پس از دریافت این واکسین در زنان 18 تا 49 سال را 7 در 1 میلیون گفته است و در میان زنان بالاتر از 50 سال و مردان را 1 در 1 میلیون برآورد کرده است. وزارت صحت در حال تزریق واکسن ضد ویروس کرونا جانسون و جانسون را آغاز کرده که از جمعیت بیش از 33 میلیونی این کشور تنها حدود 1 میلیون تن واکسین دریافتند. بیش از 1,400,000 دوز واکسین آمریکایی جانسون و جانسون در حال روز جمعه به کابل رسید که پیش از این نیز مردم این کشور 2 نوع واکسین را تزریق کرده بودند. هند 500,000 دوز واکسین استرازنکا و چین 700,000 دوز واکسین سینوفارم به افغانستان کمک کرده بود. با این حال آمارهای ویروس کرونا هنوز هم در حال افزایش است. وزارت صحت برای کاهش آمار ابتلا به ویروس کرونا همه مرکزهای آموزشی، تالارهای عروسی و فاتحه خوانی‌ها، حمام‌ها و تالارهای کنفرانس را تا اول اسد مسدود کرده است. آمارهای این وزارت نشان می‌دهد که در یک شبانه روز گذشته 86 تن در ابتلا به کووید 19 جان داده و 813 تن دیگر تازه به این بیماری مبتلا شدند. آمارهای رسمی بیانگر این است که تاکنون در افغانستان بیش از 133,500 تن به ویروس کرونا مبتلا شدند. آمار واقعی شاید بیشتر از این باشد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
به دلیل کمبود جای در شفاخانه کووید 19 غور، بیماران قرنطینه خانگی می شوند. مسئولان می گویند روزانه ده ها تن به شفاخانه کووید 19 این ولایت مراجعه می کنند، اما به دلیل کمبود جای مجبور هستند آنان را قرنطینه خانگی نمایند. بیماران و بیمارداران نیز از نبود جای شکایت دارند. در این گزارش بیشتر می شنویم.
محمد 37 ساله چهار روز می شود که نفس تنگی عمیق دارد. او در دهلیز شفاخانه کووید 19 غور و دلیل نبود جای زیر مراقبت های جدی قرار دارد. امون الله پسر محمد که پایواز پدرش است میگوید که در شفاخانه کووید 19 تنها مشکل کمبود جای است.
مریضایی که اینجا وجود دارن هم تمام مشکلات را رسیدگی میشه. فقط یگانه مشکلی که در اینجا وجود داره مشکل مکان و جای است. در یک اتاق شما ببینید، یک اتاق که در اینجا زندگی میکنه بعد مریضایی که بستر است تقریبا اگر اتاق خرد باشه یعنی 14 باشه 2-3 مریض، اگر اتاق کلانتر باشه 5 تا 4 تا مریض اینجا زندگی میکنه.
شفخانه کووید 19 گنجایش 20 بیمار را در یک زمان دارد، اما همکنون بیش از 40 بیمار در آن بستر هستند. مسئولان نیز تایید می‌کنند که در شفخانه کووید 19 ضمن کمبود جای به مشکل اکسیژن نیز مواجه هستند. محمد شریف قاضی زاده رئیس شفخانه کووید 19 ولایت غور می‌گوید که آنان به دلیل کمبود جای بیمارانشان را قرنطینه خانگی می‌کنند.
شما باور کنین که ما از 100 سمپل که دیروز گرفتیم 88 سمپل مثبت است. دلالت به این میکنه که اکثر مردم ما مصاب است. اساسی ترین مشکل عدم موجودیت مرکز تولید اکسیژن، یک عدم موجودیت تعمیر واضح و مشخص و جایگاه مشخص برای مریضای کووید 19.
اکنون بیماران مبتلا به کووید 19 به دلیل نبود جای در یک بخش از شفخانه ولایتی غور تحت مراقبت قرار دارند. سال گذشته کار اعمار ساختمان برای شفخانه 100 بستر بیماران کرونا در غور آغاز شد، اما تا کنون به بهره برداری سپرده نشده. جمعه گل یعقوبی رئیس صحت عامه ولایت غور تایید میکند که کار این شفخانه به دلایل نامعلومه متوقف است.
کار شفخانه کووید 19 متوقف است. داره که داره انکشاف ملی صورت میگیره. قرارداد به سطح مرکز بوده. دیگه ما تلاشای خود کردیم، پیشنهادهای خود اولی شدن بسیار تلاش کردن که پروژه پس کار ازی شروع شده. دیگه تصمیم به سطح مقامات مرکز کنا چی تصمیم میگیره.
هرچند تلاش کردیم دیدگاه مقامات وزارت صحت عامه را نیز داشته باشیم، اما به تماس‌های مکرر ما پاسخ ندادند. مسئولان و بیماران مبتلا به ویروس کرونا در غور از مردم می‌خواهند که توصیه‌های صحی، شستن دست‌ها با صابون، استفاده از ماسک و فاصله اجتماعی را رعایت کنند. نظر به گفته مسئولان، از آغاز شیوع ویروس کرونا در غور تا اکنون 2569 فرد به این ویروس مبتلا شدند که از آن میان 32 تن جان باختند. روز گذشته پنجشنبه وزارت صحت عامه افغانستان نیز از ثبت 1226 رویداد مثبت ویروس کرونا و مرگ 84 تن در یک شبانه روز خبر داده بود. نظر به اعلامیه این وزارت، شمار جان باختگان ویروس کرونا 5561 ثبت شده است، اما مقام‌ها تایید می‌کنند که شمار اصلی جان باختگان و مبتلایان ویروس کرونا بیشتر از آمار است که به طور رسمی در وزارت صحت ثبت شده.
9 8 7 انتقال کننده با استفاده از
میذشت گرمی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندگی
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee. آن وقت من قرار ریاکدان فاکدان از من میانن چه بریم.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
با گسترش انتشار نوع دلتای ویروس کرونا در جهان، در برخی مناطق ایالات متحده نیز انتشار این ویروس افزایش یافته است. انتشار سریع این ویروس در آسیا و اروپا مسئولان صحی را زیر فشار قرار داده. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
با اینکه بسیاری محدودیت‌های جلوگیری از کرونا در ایالات متحده دور ساخته شده، نیمه از موارد جدید این ویروس در این کشور از نوع دلتا بوده که به سرعت انتشار می‌یابد. رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که گسترش انتشار در برخی مناطق است. حدود 93% این موارد در مناطق دیده می‌شود، جایی که 40% واکسن تطبیق شده و این نشان می‌دهد که واکسن در برابر نوع دلتا هم مؤثر است. نیمه از نفوس آمریکا در برابر کرونا کاملا واکسن شدند و 70% حداقل یک دوز واکسن دریافت کردند، ولی سرعت کمپاین واکسیناسیون در آمریکا اکنون کاهش یافته است. اوسط ابتلای هفتوار اخیر در آمریکا به بیش از 16,000 مورد رسید و این رقم از اوسط ابتلای هفته قبلی که 13,500 بود بیشتر است. انتشار ویروس نوع دلتا در کشورهای دیگر هم افزایش یافته و یک موج جدید گسترش کرونا در کشورهای آسیا پاسیفیک و اروپا ایجاد کرده است. کوریای جنوبی که بهترین نمونه جلوگیری از شیوع کرونا در جهان پنداشته می شد، دیروز اعلان کرد که موارد ابتلا در پایتخت سئول به بلندترین میزان بعد از آغاز شیوع این ویروس خواهد رسید. ژاپن نیز در آستانه میزبانی بازی های المپیک توکیو در برخی مناطق پایتخت وضعیت عاجل اعلان کرد. اندونزیا هم دچار موج جدید کرونا بوده و شفاخانه های این کشور زیر فشار قرار گرفتند. وفیات ثبت شده روزانه در این کشور به تقریبا 1,000 نفر می رسد. در اروپا هالند برای جلوگیری از انتشار کرونا میان جوانان محدودیت‌های جدید در رستوران‌ها، میخانه‌ها، کلب‌های شبانه و کنسرت‌های موسیقی وضع کرد. این محدودیت‌ها دو هفته پیش تا حد زیاد کاهش یافته بود. دو ثلث نفوس این کشور حداقل یک دوز واکسن کرونا دریافت کردند. وزیر صحت عامه هالند گفت که دو هفته پیش وضعیت خوب بود، ولی اکنون علائم از انتشار ویروس نو دلتا در این کشور و اروپا دیده می‌شود که باید برای جلوگیری آن مداخله شود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها از سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور غنی میگوید دولت افغانستان تلاش‌های بی‌نظیر برای رسیدن به صلح انجام داده و اکنون هم روی صلح تأکید می‌کند. والی هرات میگوید نیروهای مردمی و امنیتی برای پس گرفتن مناطق از دست رفته بسیج شده‌اند. درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان در حوزه هفتم شهر قندهار برای دومین روز پیهم ادامه دارد. حکومت محلی پروان تایید می کند که مرکز ولسوالی های شیخ علی و سرخ پارسا در دره غوربند به دست طالبان سقوط کرده است. چین به خاطر احتمال افزایش خشونت در افغانستان به اتباع خود دستور داده که هر چه زودتر این کشور را ترک گویند. یک انفجار مهیب اوایل امروز در شمال تهران شنیده شد. اتحادیه اروپا مقدار کافی واکسین کرونا به کشورهای عضو فراهم کرده که برای دست کم 70% از افراد بالغ کافی است و قرار است دو مسابقه جالب و دیدنی فوتبال فردا برگزار شود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر نشر می شوند. برنامه هوای تازه برای جوانان و به تعقیب آن آزادی و شنوندگان. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی.
تیم فوتبال افغانستان در رقابت‌های قهرمانی جام آسیا 2022 با تیم‌های مالدیو، بحرین و عراق به میدان خواهد رفت. مرحله قرعه‌کشی گزینش تیم‌های فوتبال برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی سال 2022 فوتبال آسیا دیشب برگزار شد. بر اساس این قرعه‌کشی تیم فوتبال افغانستان، مالدیو، بحرین و عراق در گروه سی قرار دارند و در بحرین با هم به میدان خواهند رفت. مسابقات جام آسیا از اول تا 19 ماه جون سال 2022 برگزار می شود. ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان در گذشت اکبر بهادر فوتبالیست پیشین افغان را ضایعه بزرگی خوانده است. این اداره با پخش اعلامیه گفته که اکبر بهادر سابقه درخشان در تیم‌های آریانا، تیم منتخب پوهنتون کابل و همچنین تیم فوتبال اردو داشته است. آقای بهادر چندین سال دروازه‌بان تیم ملی فوتبال افغانستان بود. او در برابر تیم‌های پاکستان، هند، چین و شوروی سابق خوب درخشیده بود. اکبر بهادر روز پنجشنبه گذشته به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 جان داد. قرار است امروز و فردا دو مسابقه جالب و دیدنی فوتبال برگزار شود. تیم‌های برزیل و ارجنتین در مرحله نهایی بازی‌های کوپای آمریکا در ورزشگاه ماراکانا در شهر ریو دی ژانیرو در برزیل به میدان خواهند رفت. و در بازی دور نهایی جام ملت‌های اروپا، تیم‌های انگلستان و ایتالیا فردا با هم زور آزمایی خواهند کرد. این بازی در ورزشگاه ویمبلی در لندن برگزار خواهد شد. و تیم کرکت پاکستان و انگلستان امروز در دومین بازی یک روزه در برابر هم به میدان می روند. انگلستان میزبان این مسابقات یک روزه است. تیم کرکت پاکستان نخستین بازی این مسابقات را با تفاوت بزرگ باخته است. در بازی نخست تیم پاکستان با به دست آوردن 142 دوش تمام ویکت های خود را از دست داد.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. آیا دروس آنلاین پوهنتون ها آغاز شده است؟ بعضی از پوهنتون ها خدمات دروس آنلاین را به محصلین درست ارائه نکردند و از قرنطینه سال گذشته تا قرنطینه سال جاری چه تغییراتی در دروس غیر حضوری ایجاد شده است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه‌ای را با حامد عبیدی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. بنابر شیوع ویروس کرونا و قرار فیصله وزارت صحت عامه و وزارت تحصیلات عالی، پوهنتون‌ها برای مدت تعطیل شدند و این دومین بار است که به دلیل شیوع ویروس کرونا مراکز تحصیلی برای یک مدت در کشور تعطیل می‌شوند و دروس آنلاین یا غیر حضوری را تجربه می‌کنند. با این هم بعضن جوانان شکایت دارند که کیفیت این گونه تدریس قناعت بخش نیست. احمد شکیب امینی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در رشته اقتصاد محصل است. او میگوید دروس آنلاین آغاز شده است اما کیفیت خوب ندارد.
بعد از هفته اول، یعنی هفته دوم، درس به شکل غیر حضوری یا آنلاین آغاز شد. اکثر استادا تغییر کرده، یعنی استادایی که قبلا در دوره حضوری بود در دوره غیر حضوری نیست و درس ها کاملا بی کیفیت است. قسمی است که درس ها ریکارد میشه برای محصلین در گروپ ها، در تلگرام، واتساپ و هر جای گروپ دارن برشان ارسال میشه و حتی بعضی دانشگاه ها قسم کردن که استادایی که مثلا در دوره حضوری بود اونا را جواب دادن، چه رقم استادایی که مثلا از سمسترهای قبلی درسای ریکارد شده داشتن اونا رو برای مسئلین خود روان میکنن در گروپ ها و یک خیانت بسیار بزرگ از بخصوص به نسل جوان برای مسئلین. و بدبختانه که نه دولت در این عرصه کدام توجه میکنه و نه وزارت تحصیلات عالی.
عبدالمنان اشکری زحمدی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل است. او از دروس آنلاین یا غیر حضوری شکایت دارد و میگوید در بعضی از پوهنتون‌ها دروس غیر حضوری فقط نمایشی آغاز شده است.
بیشتر دانشگاه‌ها گفتند که درس‌های آنلاین را شروع کردند، ولی متأسفانه این کار فقط یک شعارشان بود و بس. درس‌های آنلاین طوری بود که بعد از 3 و 4 ماه از طرف دانشگاه یک پیام بر ما می‌رسید که محصلین می‌توانند درس‌های خود را از بخش آیتی دانشگاه و دست بیارن. وقتی که ما میرفتیم دانشگاه، درس های یک ماه هم به طور کامل وجود نمی داشت، چه برسه به 4 ماه و 3 ماهی که اونا میگفتن. این واورم در فلاش یا میگفتن چپتر یک چیز میدادن، گرفته میوردی خانه، مثلا اونم ما میخواندیم. حالا فرض میکنیم من چپتر من گرفتم، مثلا سلاید آمردم در خانه، مثل یک کتاب بوریم ما رو خواندم. وقتی که یک مشکل برام برمیخورد، مثلا یک سوال برام پیدا میشد، یک کلمه رو نمیفهمیدم، متاسفانه هیچ رقم آنلاین بود که من نمیتونستم مثلا مشکل خود حل کنم. این فقط یک خاک به چشم زدن بود، خلاص.
محب یوسفی یک تن از محصلین است. او میگوید تنها پایتخت را نباید مد نظر گرفت، بلکه به قرا و قصبات نیز توجه صورت گیرد.
با مخالفت اکثریت از متعلمین و محصلین مواجه شد و دلایلی که اینا ذکر میکنند دلایلشان منطقی هست و همچنان موجه هست. من من حیث محصل شخصا خودم ای همه امکانات را ندارم و از بود اقتصادی هم خیلی گزاف تمام میشه. ما نباید تنها پایتخت را شاملی طرح خود ببینیم، بلکه باید ولایات مختلف، ولایات دور افتاده افغانستان را همچنان بالایش توجه داشته باشیم. ولایات وجود داره که در آنجا نه تنها اینترنت وجود نداره، بلکه برق تا هنوز به شکل درست وجود نداره.
بیشتر خانواده ها در حال حاضر با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و نمی توانند به فرزندانشان لوازم دروس آنلاین را آماده کنند. علی نظری باشنده شهر هرات و محصل در یکی از پوهنتون های خصوصی است. او میگوید خانواده ها نمی توانند مصارف درس غیر حضوری را بپردازند.
اولا نبود برق در خیلی مناطق ها، ولسوالی ها و حتی ولایت ها، بالا بودن قیمت اینترنت برای دانلود ویدیوها و مطالب درسی. یک جب اینترنت با مالیاتش 280 افغانی است. در این شرایط پیش آمده همه جا قرنطینه است. به طور مثال اگر روزانه 3 ساعت ویدیو ثبت کند، حداقل هر ساعت 40 دقیقه در نظر بگیریم 120 دقیقه میشد. اگر شرایط به همین منوال پیش برود، تا یک ماه دیگه همین هزینه اینترنت هم پیدا نخواهد شد. بنا آن از وزارت محترم تحصیلات عالی و رئیس صاحب جمهور خواهش میکنیم شرایط مردم را هم باید در نظر بگیرد.
بیشتر جوانان در افغانستان با تدریس آنلاین و غیر حضوری آشنایی ندارند و این باعث شده است تا محصلین را با مشکلات فراوان روبرو بسازند. مین حیدری، محصل یکی از پوهنتون‌های خصوصی، با این باور است:
بیشترین از جوانان هستند که بلدیت به این سیستم آنلاین ندارند و طریقه استفادهشان نمی‌فهمند که چی رقمی را استفاده کنند، به خاطر که امی یک اپلیکیشن است که نو ایجاد شده و بسیاری از مردم هستند که به اینترنت درست دسترسی ندارد، پس به اپلیکیشن‌های جدید اصلا نمی‌فهمند چی رقم استفاده کنند. اگر در کشورهای خارجی آنها از این طریقه آنلاین استفاده می‌کنند، برای آنها پیش از پیش درس داده میشه، حتی تا از طفلی برشان آموخته میشه چی رقم از طریقه آنلاین استفاده کنند. اما در افغانستان دفعه اول است که یک طریقه بسیار خوب است که ما از درس‌های ما پس نمانیم.
دوستان گرامی، آیا دروس آنلاین و غیر حضوری پوهنتون‌ها آغاز شده است؟ آیا تمام پوهنتون‌ها خدمات دروس آنلاین را برای محصلین ارائه کردند؟ و از قرنطینه سال گذشته تا قرنطینه سال جاری چه تغییرات در دروس آنلاین یا غیر حضوری ایجاد شده است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش‌ها، مصاحبه ای را با حامد عبیدی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب عبیدی صاحب، آیا در تمام پوهنتون ها درس های غیر حضوری آغاز شده یا نه؟
درس ها در تمام نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی به شکل غیر حضوری آنلاین جریان دارن. از زمانی که بحث قرنطین شد و تمام نهادهای تحصیلات عالی افغانستان به قرنطین رفت و درهای نهادهای تحصیلات عالی افغانستان برای محصلین عزیز بسته شد، وزارت تحصیلات عالی افغانستان اقدام کرد و با نظر داشت تجاربی که ما از درس های گذشته داشتیم، از سمسترهای قبلی داشتیم، یک بار دیگه از تمام نهادهای تحصیلات عالی خواهش کردیم که خدمات تحصیلیشان را به شکل غیر حضوری ادامه بدن. بعضی از نهادهای تحصیلات عالی، به خصوص نهادهای تحصیلات عالی دولتی، از سیستم HLMS که وزارت تحصیلات عالی افغانستان را طراحی کرده از سیستم استفاده کردند و بعضی از نهادهای تحصیلات عالی خصوصی خودشان LMS ساختن و از طریق LMS‌های خود درس را ادامه میدن و درس ها عملا جریان دارن.
اما بعضی محصلین شکایت دارند که بعضی از پوهنتون ها دروس آنلاینشان آغاز نکردن و اگه آغازم کردن فقط به نام آغاز شده. شما در این مورد چی میگید؟
باور ما ایست که نهادهای تحصیلات عالی خصوصیه که درسایشان به شکل غیر حضوری ادامه دادن و درسایشان آنلاین جریان داشت و نام خدمات تحصیلیشان به حساب میشه و در نهایتش وقتی که درسا حضوری شد، چند هفته اینا درسای حضوری خود ادامه میتن و محصلینشان ارتقا میکنه به سمستر بعدی. پانتون‌ها یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که خدمات غیر حضوری آنلاین را نکردن و امکانات ارائه درس غیر حضوری را با پلتفرم‌های استاندارد مثل HLMS ندارن، اونا حق دریافت فیس هم ندارن. باز هر زمانی که درس‌ها به شکل حضوری آغاز شد، اونا میشه که خدمات تحصیلی خود ارائه کنن.
کیفیت دروس آنلاین و یا غیر حضوری از قرنطینه سال گذشته تا قرنطینه امسال چقدر تغییرات آمده و چقدر در کیفیتش تغییرات آمده؟
نسبت به سال گذشته باور ما ایست که تغییرات زیاد آمده. سال گذشته زمانی که موج اول کرونا به افغانستان آمد، ما تجربه از درس‌های غیر حضوری در افغانستان نداشتیم. نهادهای تحصیلات عالی افغانستان با این سیستما بیشتر آشنا نبودن، مثل سایر کشورها که مثلا ده ها سال تجربه درس‌های آنلاین داشتن، ما متاسفانه همین تجربه را نداشتیم. بدون شک زمانی که چلمس ساخته شد و بعضی از پانتون‌های خصوصی هم خودشان لمس ساختن یا از از بعض از پنتونای خصوصی بیرون از افغانستان لمس خریداری کردن یا خودشان ساختن. بر صورت تمامش تجربه نو بود به افغانستان، به مسئولین هم تجربه نو بود، به استادای هم تجربه نو بود. در کنار از مشکل برق اینترنت که تا حال متاسفانه کماکان وجود داره، مشکل طریقه استفاده از این سیستم هم در سال پار زیاد بود. اما تا به امروز ما تجارب خوب داریم، آسیب شناسی کردیم، نقاط آسیب به ما خوبتر معلوم شده که در کجا ما مشکل داشتیم و چگونه باید این مشکلات حل شود. به می دلیل وزارت تحصیلات عالی افغانستان فعلا بالای تقویت سیستم کار میکنه، طرح را آماده ساخته که ریاست آموزش الکترونیکی ایجاد شده که 8 دیپارتمنت داره و تمام پروسه درسی غیر حضوری در افغانستان بعد از این ریاست مدیریت خواهد کرد. با باور ما که نسبت به سال گذشته در سمستر جاری که متاسفانه موج سوم کرونا آمد، درس‌های غیر حضوری با وجود که مشکل برق خیلی شدید بوده این سمستر، درس‌های غیر حضوری چالش‌های سمستر اول که قبلا یادآوری کردم و چالش ها رو نداشت دیگه. مثلا استاد ما با سیستم بلد هستن و میدانن که چگونه از سیستم استفاده موثر کنن.
دوستان نهایت عزیز، حامد عبیدی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی بود که در مورد دروس آنلاین و غیر حضوری صحبت میکرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگار.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با آقای نصرالله نصرت ناصری، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی. و اما در قدم اول توجه نمایید به چند پیام.
رادیو آزادی چی مشکل غرفه فقطی قیمتی چی رقم دولت هست، چی رقم حکومت هست، حکومت چی کار میکنه دارد مسلمان ها را نکشه و گفت سخن شما را قطی رسه یا قیمتی رسه. رادیو آزادی فضای بنده را به سزای به گوشی مقام بالا برسانیم. این بدبختی افغانستان هست که این قطیر هست که یک خطیروهون چند هست، یک سرار چند هست، چی رقم حکومت هست؟
از عزیز آزو بسیار از وقت شده تماس نگرستیم. نه افغانستان خوی جوی خوی جایی است، همه گناه ما چیدی است، ما خوشی اصلا ندارم نیستیم، نمی فهمیم این چرایتون بدبختی است. تیر قیمت شد، روغن قیمت شد، آب قیمت شد، ما چی گناه کردیم؟ همه گناه ما را بگویی آخر هم ملل متحد همه قوای جهان چی میکنه؟ هر روز اینجا ما با تاگیریش و کشتن کشتن
دیگه احترام میکنم برای تان. السلام علیکم. ما دیلت فریاد مثالی شروع دگاه منطقه هستان بابا زنزل. ما مانده هم مشکلت داریم که در از آب مشکلت داریم. این سال خسالی هست، هیچ کمک برای ما نرسید. از آب دیگه چیز که داریم مشکل ما از آب هست، آب نمیرسه. این دولت گلهای حوال ستابی اما کمک نمی کنند. این تواد نگرسه یک تانکر برای اختیار معلوم قرار بدن و این بیاندم از آب رسن. اما مشکلاش از آب رسن.
بله، من حسین از بالات بادخواه سالسولی جوان خیره سنگ دو صحبت می کنم. امسال سال خشکی مده، آب نیست، آبش امیدینی نیست، بسیار مشکلات از سون اینجا. خواهش مندم اکیم به کمکی مردم خوب برسن. لطفاً همین صدای من را ضبط کنین به رادیو آزادی.
باتیس یک رودخانه یا به اصطلاح عام دریا میگن، دریای مرغاب که از دولت غور سرچشمه میگیره، از مرغاب غور سرچشمه میگیره، از جوند باتیس میگذره میای سمت بالا مرغاب و میره سمت کشور ترکمنستان. این رودخانه یا این به اصطلاح عام دریای مرغاب یک از منابع بسیار خوب و عالی آبی ولایت بادغیس هست که اگر برنامه های کلانتر برای مهار ای آب و همچنین در قسمت زراعت و کشاورزی از ای آب استفاده شود، بدون شک بادغیس میتونه به یکی از پورت‌های تولید کننده محصولات زراعتی در سطح افغانستان تبدیل شود. بالا مرغاب ما هم آب خوب داره، هم اراضی هموار داره و هم خاک خوب داره. خوشبختانه همکاران ما بارهایی را به من تکرار کرده و متخصصین زراعت به من گفتن که در سطح کشور بهترین خاک است که مناسب است برای زراعت و برای کشت بادغیس داره.
محترم آقای نصرالله نصرت ناصری، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، بعد از تقدیم احترامات سپ ما چند پیام داریم در تلفن اتومات رادیو آزادی. از این پیام ها من یک پیام به طور نمونه انتخاب کردم، اگر اجازه باشه امیر برتان میخوایم بشنوانم.
در خدمت هستیم.
اسم ما محمد نایب از ولایت لغمان و لسوالی کرخی چارو تماس شدیم. این امیر دزگاه موبیل اتصالات است یا افغان بیسیم است یا ریب، اینا همش پول مردم را دوزی میکنن با یک نام با دیگه نام، حتی در انترنت اینا دوزی میکنن. ما می شبکه را تمام موضوعات شب می بامم، یا دولت هم توجه نداره و که هر کارمند دزگاه امی موبیل هایی که فعلا در افغانستان فعالیت میکنن، اینا همشان بروز 100 دلار 80 دلار 70 دلار از پول مردم از طریق موبیل کریدیت سرقت میکنن.
محترم آقای ناصری، شنوندی ما را شنیدین، البته بعضی کلمات استفاده کردن مترفتار از اون نیستیم، منتها در مجموع امی شکایت از یا که بعض کارتا مثلا پول خریده میشه با زود که خلاص میشه، از این نوع شکایت ها واقعا ما زیاد داریم. امیر گفتیم توجه شما رو جلب بکنیم، در مورد چی گفتنی دارین آقای ناصری؟
تشکر از هموطن خوب ما که صدایشان را بلند کردن. بدون شک چالش ها و مشکلات در سکتور مخابرات در افغانستان همیشه بوده، شکایت از این ناحیه همیشه هست. به صورت مستقیم در قسمت نظارت از کیفیت و عرضه خدمات بهتر خدمات مخابراتی، اداره مستقل و جداگانه به اسم افراس که اینا مستقل هستن و نظارت خود از عرضه خدمات میکنن. اما وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان که یک وزارت پالیسی ساز است، در قسمت اینا هم از چگونگی تطبیق پالیسی ها هم نظارت میکنه و ما پیوسته با ادارات همین سکتور در تماس هستیم. متاسفانه این چالش سری راه هست، مشکلات داره شهروندهای ما. ما امیدوار هستم که اداره اتصال در این قسمت نظارت خود را بیشتر بکنه و به گونه مستقیم ما امیدوار هستم که شما هم با اداره اتصال تماس برقرار بکنین، و چون اونا به گونه مستقیم درگیری مسئله است و شکایت هایی که وجود داره خود اداره اتصال نیز یک بخش برای تامین شکایات داره و در صورتی که شکایت شهروندان موجه باشه در او قسمت رسیدگی عاجل صورت میگیره.
تشکر. ما هم انشاءالله مراجعت میکنیم. ما چند بار تلفن کردیم به آقای سعید شنواری، متاسفانه تلفن جواب ندادن. یکی در مجموع قیمت اینترنت و تلفن در افغانستان بسیار زیاد قیمت است. ایرام البته با اطراح هم صحبت خواد کردیم، منتهای کسایی که پالیسی میسازن اینا روی از این موضوع اگر توجه کنن خوب نخواهد شد.
بدون شک عرضه خدمات در افغانستان متاسفانه یک مقدار، مخصوصا در سکتور مخابرات، مثلا قیمت اینترنت نسبت به کشورهای همسایه بلند است. البته این قیمت بودن نرخ اینترنت چالش هایی است که او را ما همیشه یاد کردیم، در رسانه ها با مردم شریک ساختیم. قانون برای سکتور مخابرات طور تنظیم شده که رقابت آزاد است و نرخ از طرف ادارات زیرب در قسمت نمیشه تعیین شوه، ولی روی یک قانون کار جریان داره تا این قانون تصویب شوه و پس از او در قسمت نرخ اینترنت و قیمت مکالمه نیز تعدیل به وجود بیاید. ما متاسفانه چالش های سر راه سکتور مخابرات توسعه خدمات مخابراتی داریم. بزرگترین چالش امنیتی است که در حالی که وزارت مخابرات ادارات زیرب در قسمت پیوسته تلاش کرده تا سهولت های خوب را در اختیار شرکت های مخابراتی قرار بده و اینا عرضه خدمات خود را بهتر بسازند. اما باز هم شرکت های مخابراتی استدلال خود را دارن، میگویند که عرضه خدمات با ما قیمت تمام میشه، با مدلل ما قیمت خدمات خود را از این کاهش داده نمیتونیم، در حالی که نرخ عمده اینترنت 3G از طرف بزرگترین وارد کننده اینترنت افغانستان افغان تلکام که از طرف فایبر نوری توزیع میشه 3G 9 افغانی است، اما به صورت پرچون متاسفانه قیمت است که پیوسته وزارت مخابرات اداره اطراف در قسمت جلسات متعدد با شرکت های مخابراتی گرفته و تلاش کرده که در قسمت نرخ خدمات مخابراتی باید کاهش به وجود بیاید. البته ایران باید از یاد نبریم که گراف قیمت اینترنت و نرخ مکالمه نسبت به سالهای گذشته کاهش قابل ملاحظه داشته و این تلاش‌ها جریان دارد در قسمت کاهش قیمت اینترنت و نرخ مکالمه.
بسیار زیاد تشکر محترم آقای نصرت ناصری سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از معلوماتتان.
خواهش میکنم، تشکر.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00 42 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
غمت از قلب ناشاد نمیرد، چادر جان داری
بسید.